أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به برخی از فروع فقهی بود که ادعا شده بود که علم به حکم در موضوع حکم در آن عقص شده. یکیش اتمام فی موضع القصر بود از روی جهل به حکم. در بحوث مطرح کردند مرحوم آقای خویی ابتدا قائل بودند که مسافر عالم به وجوب قصر برش نماز قصر واجبه، حالا یا از راه اخذ علم به جهل در موضوع مجهول، یا آقای خویی فرمودن از راه متمم الجهل. بعد مرحوم آقای خویی از این نظر برگشت، فرمود لازمه این مطلب اینه که این مسافر جاهل به وجوب قصر اگر نماز نخوند، یقضی ما فاته کما فاته که در روایات هست، بگه الان هم قضاء نماز که بر او واجب است مخیر است بین قصر و تمام، با اینکه الان عالم شده به وجوب قصر. بعد فرمود که ما توجیه دیگه ای میکنیم، میگیم زیاده رکعت سوم و چهارم در حال جهل به وجوب قصر بر مسافر مانعیت نداره. به نظر ما این اشکال درست نیست. ما نقضی کردیم، گفتیم شما در تخییر بین قصر و تمام در اماکن اربعه مثل مکه و مدینه و کوفه و عند قبر الحسین علیه السلام چه می فرمایید؟ من مخیرم بین قصر و تمام در مسجد النبی، قدر متعقن مسجد النبی است. فراموش کردم یا نعوذ بالله عمدن نماز را ترک کردم، بعد میخواهم قضا آن را بخوانم. یقضی ما فاته کما فاته، اونجا هم میگوید در قضا مخیری بین قصر و تمام. مرحوم آقای خویی در اونجا جواب خواسته بده، فرموده که وقتی که زیغ وقت میشه، مثلا نماز عشاء 4 رکعت وقت داشت، مخیر بود بین قصر و تمام. وقتی که شد وقت تنگ، فقط به اندازه 2 رکعت وقت دارد، متعین میشه نماز قصر بر او. و زمان فوت نماز، نماز قصر از او فوت شده. یقضی ما فاته و کما فاته، طبعا میگه نماز قصر رو قضا کن. خب این درست نیست. چرا؟ برای اینکه وقت گذشت، 1 رکعت بیشتر به نصف شب نمونده است، باز تأخیر بین قصر و تمام برمیگرده. چون من اگر به اندازه 2 رکعت وقت دارم کل نماز رو در وقت ترک کنم، میگید متعین از قصر. بعد که 1 رکعت وقت دارم، خب بخشی از نماز خارج وقت واقع میشه، حالا چه 2 رکعتی بخونم چه 4 رکعتی. عمدن که من تأخیر ننداختم که بگید خلاف شرع است. 1 رکعت مونده به نصف شب، خب من امرم دائره در مسجد النبی نماز عشا رو دو رکعتی بخونم، یک رکعتش خارج وقت واقع بشه، یا چهار رکعتی بخونم سه رکعتش خارج وقت واقع بشه. ما دلیل نداریم که حتما باید دو رکعتی بخونم. و اصل مطلبم اینه که این تعین قصد عقلیه. مثل این میمونه که من اگر بخوام نماز چهار رکعتی بخونم به من مهلت نمیده شرطه عربستان، میاد نمازمو به هم میزنه. ربطی به تأخیر شرعی نداره بین قصر و تمام. عملا عاجز شدم از این عدل، تأخیر شرعی به حال خودش باقیه. ما مطلبی که میخواییم بگیم هم جواب آقای خویی در این بحث قصر و تمام در مسافر هست، هم تأخیر در اماکن اربعه. و اون اینه، اطلاق اولی المسافر و یقصر میگه نماز قصر بر مسافر واجبه تعیینیه. به هر مقدار که ما دلیل داشتیم بر تقیید این اطلاق به همون مقدار باید اکتفا کنیم. قدر متیقن از تقیید المسافر و قصر اینه که او یتم فی حال الجهل به وجوب القصر. ادل وجوب قصر تمام لا به شرط نیست، دلیل بر این نداریم. قدر متیقن این است که ادل قصر تمامی است که در حال جهل به وجوب قصر اتیان می شود. این مسافری که الان نمازش را می خواهد قضا کند، اگر بخواهد چهار رکعتی بخواند، اون قید فی حال الجهل به وجوب القصرش منتفی می شود، چون الان عالم است به وجوب قصر. یا در تأخیر در اماکن اربعه قدر متیقن از تأخیر، چون اطلاق در دلیل آن نیست، تأخیر در اداء نماز در وقت است. ولذا عدل تأخیر میشه اداء تمام فی مسجد النبی. شما اگر قضا میخواهید بکنید در غیر مسجد النبی که فی مسجد النبی نیست، در مسجد النبی هم قضا کنید، اون دلیل تأخیر اطلاق ندارد. دلیل تأخیر مختص است به اداء. ولذا عدل وجوب قصد میشه تمام و فی حال ادائهی فی مسجد النبی. ولذا شما بعد از اذان مغرب بخواید قضا کنید اون نماز عصرتون رو، یا بعد از گذشت وقت نماز عشا بخواید قضا کنید اون نماز عشا را، اون دیگه فاقد اون قید قدر متقینه که ادائه فی مسجد النبی. المسافر یقصر، اجازه بفرمایید، المسافر یقصر عدلش چیست؟ عدلش او یتم فی حال اتیان تمام فی حال الجهل، او یتم فی حال الجهل، یا او یتم اداءً فی مسجد النبی. اما اقض مافات کمافات اولا اطلاقی نداره. چرا؟ برای اینکه میگه رجلون فاتت و صلات و فی السفر قال یقضی مافاته و کمافاته. مورد خاصیست، شخصی در سفر نماز قصر ازش فوت شده. میگه همون طور که فوت شده همون جور قضا کنه، یعنی نماز قصر قضا کنه. یه اطلاقی نداریم، اقض مافات کمافات خطاب به همه مکلفین. موضوعش رجلون فاتت و صلات و ضمیر برمیگرده به این شخص. وانگهی من که عرض کردم یقضی مافاته و کمافاته، مافاته چیه؟ جامع بین نماز قصر یا نماز تمام مقید، نماز تمامی که در حال جهل به وجوب قصر ادا بشود. خب بفرما، همونطور که فوت شد قضا کن. میتونی؟ الان میتونی نماز تمام بخونی در حال جهل به وجوب قصر؟ الان که عالمی به وجوب قصر. الان میتونی در تخییر در اماکن اربعه اون عدل قصر رو بیاری که اداء تمام فی مسجد النبی هست؟ نمیتونی بیاری، چون تو مسجد النبی هم باشی اون دیگه اداء تمام نیست، اون قضاء تمامه. ما اطلاقی وقتی نداشتیم در دلیل عدل باید به قدر متعقن اکتفا کنیم. اگر گفت اعتق رقبتن، میدونیم یه عدلی داره، اطعام و ستین هم مسکینن، اما اطعام و ستین هم مسکینن شبهه مفهومیه داره. مشهور میگن مسکین یعنی فقیر، آقای زنجانی میگن خیر، مسکین زمین اونیست که فقر زمینگیرش کرده. کفاره خودتو نمیتونی به هر فقیری بدی. آقا آدم فقیر آبرومندیه، خرج سالشو در نمیاره. نه مسکین نیست. خب آقای زنجانی اینجور میگن، مشهور میگن نه فقیر مسکین اذا افترقا گفت اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا، فقیر و مسکین وقتی کنار هم استعمال نمیشن مرادف هم هستن. ما حالا شک کردیم، نمیدونیم آیا مشهور درست میگن، آقای زنجانی درست میگن. خب اجمال پیدا کرد برای ما لفظ مسکین. خب قدر متعقن از عدل اعتق رقبتن او سم ستینه یا من اینه که او اطعم ستینه مسکینن به همون معنای اقلیش که فقر او را زمینگیر کرده است، یعنی شدیداً گرفتار فقر است. بیست درجه منفی زیر خط فقره، نه حالا یه درجه و اینها، اون فقیره، مسکین نیست. خب بگذاریم. ما بنابراین تخییر بین قصر و تمام رو بر مسافر جاهل محظوری براش نمیبینیم، ولیکن متعین نیست، چون دلیل بر تخییر که نداریم، دلیل گفت لا عادت علی. ولی یه نکته عرض کنم، ما در اتمام فی موضع القصر عن جهل به خصوصیات وجوب قصر که ظاهر ادله اینه که فقط قضا نداره، ان اتم ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید، فرق میکنه با جاهل به اصل وجوب قصر بر مسافر. سنی سازشیه شد اصلا نشدیده که نماز قصر بر مسافر واجب تعیینی است. اگر جاهل به خصوصیات حکم باشه قضا نداره، که امام او رو هم قبول نداره، میگه قضا هم داره، ولی ظاهر ادله اینه که قضا نداره. اونجا ما قبول داریم که ترک تعلم جایز نیست و تکلیف تعیینی است، داخل تکلیف بعدا تعیینی است، یجب القصر رو تعیینن. منتها اگر نماز تمام خون از رو جهل به خصوصات حکم تکلیف به قضا ندارد، اون که اصلا اخذ علم به حکم در موضوع حکم نشده که، یا ادا داریم یا قضا داریم. کسی که نماز تمام بخواند از روی جهل به خصوصات حکم و وقت بگذرد و ملتفت نشود به حکم، امر به قضا ندارد. اما تکلیف بعدا مطلقه، ولذا ترک تعلم بکنه عقاب میشه طبق اطلاقات الله تعلمت. اما جاهل به اصل وجوب قصد بر مسافر یا جاهل به خصوصیات بنابر نظر کسانی مثل آیستد که میگن مثل جاهل به اصل وجوب قصر اعاده در وقت هم ندارد. طبق نظر آیستد اگر کسی جاهل به خصوصیات وجوب قصر بود فکر میکرد که کثیر السفر که نمازش فهم میکرد کثیر السفر مطلقا نمازش تمامه به نظر مرجعش ولو سفرهای غیر شغلی نماز تمام خون بعد بهش گفتن تو مقلده یا آقایی هستی که میگه فقط باید سفر شغلش باشه. گفت عجب، پس من نماز تمام خوندم در وقتم ملتفت شد. خب بنابر این که آیسعد میگه که این اعاده نداره. یا اونی که مسلمه جاهل به اصل وجوب قصد بر مسافر در وقتم ملتفت بشه اعاده نداره. اونجا ما به نظرمون عقاب همچو شخصی در کنار این که میخواد در وقت اعاده کنه میگیم نه لازم نیست، تهافت عرفی داره. هم بنده خدا میخواد اعاده کنه میگیم نه لا اعادت علیک، هم میخواد بگه خب خیلی ممنون التماس دعا میگیم کجا بفرما پذیرایی بشو چند تاش خلاصه تازیانه باید بخوری و بری. این تهافت عرفی داره و لذا در مورد این شخص که در وقت میگن اعاده نکن ما تخییر بین قصد و تمام رو هیچ محظوری براش قائل نیستیم. مشکل قضا رو هم حل کردیم. این که بنابر قول به تخییر دیگه باید بگیم تعلم بر او واجب نیست ملتزم میشیم. اما در مورد کسی که در داخل وقت میگفتیم اگه ملتفت بشی اعاده بکن که نظر صحیح این بود در جاهل به خصوصیات او، اونجا ما در داخل وقت قائل به وجوب تعیین قصریم برای مسافر، اگرم ملتفت بشه باید نمازش رو اعاده کنه، ولی بعد از وقت قضا نداره، اون یه حکم دیگه ایه، ربطی به این نداره. خب از این فرق گذشتیم. راجع به دو فرع دیگه مختصری صحبت کنم. یکی این بود که جهل به حرمت ربا در حرمت ربا، ببخشید، علم به جهل حرمت ربا در حرمت ربا اخذ شده. فمن عرف تحریمه حرم علیه، در صحیح حلبی است. اینم به نظر ما ایراد داره. چرا؟ برای که ظاهر این روایت اینه که جهل به حرمت ربا در حرمت تصرف در مال مأخوذ ربوی نقش داره. کسی که عالم باشه به حرمت ربا برش حرام است تصرف در مال ربوی که گرفته است در هنگام جهل، ولی اگر جاهل باشه به حرمت ربا تصرفش در این مالی که در حال جر گرفته حرام نیست. پس علم به حرمت ربا موضوع است برای حرمت تصرف در مال مأخوذ ربوی. این دو تا حکم مستقله. علاوه اگه بنا باشه اخذ علم به حرمت ربا در موضوع حرمت ربا بشه، تحصیل علم لازم نیست. تحصیل علم لازم نیست. شرط الحکم که لازم نیست آدم تحصیل کنه. شرط الوجوب، شرط الحرمه، تحصیلش که لازم نیست. آها، و این خلاف روایتی است که میگه الفقه ثم المتجر، فمن تجر به غیر فقهن فقط ارتتم فربا. خب پس جاهل مقصر حرامه برش ربا طبق این روایت، و الا تحصیل علم لازم نبود. اون وقت نتیجه میشه بگیم ربا حرام است مگر بر کسی که جاهل قاصر به آن باشد. چه محضوری داره؟ اصلا اینایی که اشکال میکنن در اخذ علم به حکم در موضوع اینجا نباید اشکال کنن. جاهل قاصر رو استثناء کردیم، چه محضوری داره؟ میگیم آقا ربا بر همه حرام است مگر بر کسی که جاهل قاصر به آن باشد. مشهورم که قائلن به حرمت، مشهورم که قائلن به امتناع اخذ علم به حکم در موضوع حکم، اینجا نباید اشکال کنن. چرا؟ برای اینکه از نظر مولا که تفاوتی پیش نمیاد، بر همه حرام است ربا مگر اون دسته ای که جاهل قاصر به این جهلن، اونا خارجن، بر اونا حرام نیست ربا. مشکل چیه؟ نه ببینید، تفاوت در نظر مولا که پیش نمیاد، چون مولا گفت بر همه حرام است ربا مگر بر جاهل قاصرهای به اون به این جهل، چون نگفت که هر کس عالمه به این جهل بشه برش این حکم هست، تا تفاوت به نظر مولا مطرح بشه گفت بر همه حرام است ربا مگر بر کسانی که جاهل قاصر به جهل باشه. به لحاظ فعلیت حکمم که مشکلی پیش نمیاد، هر کسی این خطاب رو بشنوه یا در معرض شنیدنش باشه که یا بشه عالم به جهل یا بشه جاهل مقصر به جهل، او مشمول این دلیل حرمت رباست. فقط یه دستن که خارجن، اونهایی که این جهل رو نشنیدن و در معرض شنیدن هم نیستن، جاهل قاصر، محضوری ندارن. آخرین فرعم بگم که بله ما به رفع اعمالنمون تمسک نکردیم، که ما تمسک کردیم به این صحیحه حلبی، فمن عرف تحریمه حرام علی، این که تصریح کرده. ما اول توجیه کردیم، گفتیم این اخذ به علم به حرمت رباط در موضوع حرمت مال ربوی، ولی اگر کسی بگه نه اخذ شده علم به حرمت ربا در موضوع حرمت ربا، میگیم اینو نگید، چون جاهل مقصر به حرمت ربا عقاب میشه. الفقه ثم المتجر، فمن اتجر بغیر فقه فقد ارتتم فی الربا. بگید که بر هر کسی ربا حرام است مگر بر کسی که جاهل قاصر به آن جهل آن باشد. دلیل خاص رفع مالنمون نیست که. آخرین فر ذبح با جهل به شرطیت استقبال قبله است، که از روایات استفاده کردن تسالم فقها است که این حیوان مزکا است. خب تخریج ثبوتی این یه مقدار سخته، من وارد بحث تفصیلی نمیشم، فقط راه حل ها رو میگم. اگر ما گفتیم میت بودن اعتبار شرعی است، یعنی شارع میاد میگه حیوانی که پشت به قبله ذبح بشود میته است، خب میتونه بگه که میته است برای کسی که این جعل را بداند. میشه مثال برای ما نحنفی. اما اگر گفتیم میته بودن معلوم نیست اعتبار شرعی باشه، شارع گفته حیوان مذبوح الی قبله مزکاست، مذبوح الی غیر القبله رو نگفته مزکاست، نه اینکه گفته میته است. اگرم گفته میته است اعتبار شرعی نیست، یعنی لیس به مزکا. اصلا عدم و کنه این مزکا که جل نیست، تا بعد اخذ علم به جل در موضوع مجهول و اینا رو بگیم. اینجا فقط باید بگیم اخذ علم به خطاب، بگیم کسی که جاهل است به خطاب لا تذبح الا الى القبله، مذبوح به غیر قبله او مزکاست. اینجور بگیم کسی که جاهل است به خطاب لا تذبح الى القبله، مذبوح او به غیر قبله مزکا است. علم به خطاب لا تذبح الى القبله را اخذ نمی کنه ها، چون میته بودن اعتبار شرعی اگر نشد باید بگه جاهله به خطاب لا تذبح الى المیت لا تذبح الا الى القبله در اعتبار مزکا بودن این حیوان مذبوح الى غیر القبله اخذ شده است. اونم هیچ محذوری نداره. ما دو جور باید برخورد کنیم، یکی این که میته بودن رو اعتبار شرعی بدونیم، او خوبه، بگیم این حیوان میته است، لمن علم به جعل المیته له، این حیوان میته است لمن علم به هذا الجعل، خوبه. اما اگر میته بودن رو اعتبار شرعی ندونستیم، باید از راه این پیش بیایم که جهل به خطاب لا تذبح الا الى القبله در موضوع حکم به تزکیه این حیوان اخذ شده و اینم هیچ محذوری نداره. از این بحث میگذاریم، وارد بحث موافقت قطعیه میشیم. ما در بحث موافقت قطعیه اول پیش موافقت التزامیه، در بحث موافقت التزامیه پیش زمینه این بحث رو مطرح کنیم. اصلا این بحث برای چی مطرح شده؟ در بحث موافقت التزامیه پیش زمینه این بحث این بود که آقایون گفتن در تعارض اصول در اطراف علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف مشکل ایجاد میکنه. علم اجمالی داریم، یکی از این دو آب نجس، اصالت و طهاره در این آب و اصالت و طهاره در اون آب مستلزم ترخیص در شرب آب نجس معلومه بالاجمال هستن، این محصول ایجاد میکنه. اما اگر نه، این محظور نبود، ما مشکلی نداریم در اطراف علم اجمالی شما اصل جاری کن. علم اجمالی داری یکی از این دو آب نجسه، اینجا قاعده طهارت ها ترخیص در مخالفت قطعیه قرمت شرب ماء نجس ایجاد میکنه. اما اگر علم اجمالی پیدا کردی یکی از این دو آب نجس پاک شده، میخوای استصحاب کنی نجاست این آب و نجاست اون آب را، علم اجمالی داری به کذب احد الاستصحابین، ولی گفتن مشکل ایجاد نمیکنه که. حالا مرحوم ناینی خواسته مشکل در خصوص استصحاب بگه تعبد به دو علم برخلاف علم وجدانی معقول نیست، مرحوم شیخ خواسته بگه تعارض صدر و ذیل، حالا اشکال های جنبیه، ولی از جهت ترخیص در مخالفت قطعی مشکلی پیش نمیاد. محکوم این دوتا آب به نجاست، دست به هر کدوم بزنی دستت نجس میشه، مشکلی نداره. یا شما در دوران الام بین المحذورین دوتا براءت جاری کنی، براءت از وجوب، براءت از حرمت، مخالفت قطعی پیش نمیاد که. اینجا دیگه مرحوم شیخ هم اشکال نمی کنه، مرحوم ناینی هم اشکال نکرده. یا مثلا بدنت نجس بود، وضو گرفتی، نمیدونی بدنتو پاک کردی و وضو گرفتی یا نه. آقایون گفتن قاعده فرام میگه وضو درست، استصحاب نجاست میگه وضو بدنت نجس، نه فقط اعضای وضو، همون جای نجس نجسا، نه، کل اعضای وضوعت چون اونجا نجس باشه کل اعضای وضوعت هم نجس شده، لباسات، فرش، همه اینا رو باید بری آب بکشی، فقط وضوعت درسته. کاش میگفتم وضوعت باطله، ولی این درد سرها نبود. خب قاعده فراق میگه وضوع درست، استصحاب نجاست میگه بدن نجس. خب علم اجمالی داریم یکی از اینا خلاف واقع. اگه من آب کشیدم قبل از وضوع بدنم را، پس بدنم پاکه. اگه آب نکشیدم خب وضوع من باطله، چون وضوع با بدن نجس میشه. گفتن اب نداره. چرا؟ برای اینکه یک طرفش اصل تنجیزیه، استصحاب نجاست اصل منجز، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاره. اینجا بحث موافقت التزامی مطرح شد، گفتن اشتباه میکنید، فقط موافقت عملیه رو شما دیدید میگید مشکل درست نمیشه. اگر موافقت التزامی واجب باشه، یعنی واجب باشه من ملتزم بشم به حکم شرعی، مخالفت التزامی پیش میاد. چرا؟ برای اینکه شما وقتی استصحاب میکنی در اون مثال نجاست الاناین، نجاست انا الف را، این موضوع وجوب التزام به طهارت شریان را نفی میکنه. استصحاب میکنی نجاست انا دوم را، اونم موضوع وجوب التزام به طهارت شریان را نفی میکنه، در حالی که علم اجمالی داری یکی از این دعا پاکه و باید ملتزم بشی به طهارت آن. این دوتا استصحاب نفی میکنه وجوب التزام به طهارت اون اناء معلوم بالاجمال را. و همینطور مثال های دیگر. این منشأ بحث در اصول شده در اینجا از بحث وجوب به موافقت التزامیه. خب ببینیم اصلا موافقت التزامیه معناش چیه. خب یک معنای وجوب موافقت التزامیه وجوب عمل، وجوب التزام به عمل به حکم شرعی است. بگیم واجب است التزام داشته باشی عمل کنی به حکم شرعی. خب این که وجهی نداره. در احکام ترخیصیه میخوام عمل نکنم، فلان فعل حلال نمیخوام، ملتزم نیستم به عمل به این حکم شرعی. فلان چیز مستحب، ملتزم نیستم به عمل ما. حتی در واجبات و محرمات اونی که عقلا لازمه عمل به واجباته و ترک محرمات، التزام به عمل به واجبات و ترک محرمات این عقلا لازم نیست، شرعا هم دلیلی بر وجوب نداره. معنای دوم موافقت التزامی تصدیق احکامی است که پیامبر آورده است. از روایات استفاده میشه، باید تصدیق کنید به ما جاء به النبی. اگر طهارت این اناء ما جاء به النبی، باید تصدیق کنی به آن. موافقت التزامیه به معنای تصدیق به ما جاء به النبی. خب تصدیق به ما جاء به النبی به نحو قضیه شرطیه گفتن این مقوم ایمانه و اینو بحث میکنیم، ولو بحث اعتقادی است اما بحث میکنیم تا ببینیم کسانی که تصدیق نکردند به بعض ما جاء به النبی، گفتن که انخرجو و رؤوسنا تقطر، نپذیرفتن حج تمتع را و تمتع وانسا را. و پیامبر فرمود انک لن تؤمن بهذا الا یوم القیامه، آیا تصدیق نکردن به این ما جاء به النبی، اینها آیا شرط اسلام و ایمان رو دارن یا ندارن؟ این بحث اعتقادی است بحث میکنیم، اما اینجا اون چه مربوط به اینجاست میگیم اونی که مقوم ایمانه قضیه شرطی است. ان کان هذا ما جاء به النبی فانا اقبله. آقا من میگم اگر طهارت این آب را جاء به النبی انا اقبله، اما هل جاء به النبی ام لا، اون شرط در قضیه شرطیه رو که لازم نیست من قبول کنم، من قضیه شرطیه رو قبول کنم. ان جاء به النبی فانا اقبله. استصحاب میگه لم یجع به النبی، استصحاب که نمیگه جاء به النبی ولیکن لا تقبله. من اجمالا ملتزم میشم اون طهارتی که یکی از این دو آب داره و جاء به النبی من مورد قبول من هست. این استصحابا که با او تنافی نداره، که تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمين.